هر دو حوزه نقش آفرینی میکنه چاپ سه‌بعدیه، فناوری که مرز میان پزشکی ترمیمی، مهندسی مواد و بازسازی زیرساختها رو کمرنگ میکنه و امکانهایی رو فراهم میکنه که یک دهه پیش تنها در حد رویا بود. در حوزه پزشکی بازساختی، چاپ سه‌بعدی به ما اجازه میده اندامهای مصنوعی فوق دقیق، ایمپلنت‌های سفارشی و حتی بافت‌های زنده رو با دقت میکرونی تولید کنیم و وقتی بیمار آسیب‌های جنگی یا نقص‌های شدید ساختاری داره، شخصی سازی درمانی دیگه اینجا یک شعار نیست بلکه یک واقعیته. این فناوری‌ها مرزهای جدیدی از هم‌افزایی بین علم پزشکی، مهندسی عمران و علم مواد ایجاد کرده. در این برنامه، در برنامه علمی نو، بررسی می‌کنیم که چگونه چاپ سه‌بعدی می‌تونه هم بدن انسان و هم شهر رو بازسازی کنه و چه آینده‌ای در این حوزه پیش روی ما خواهد بود. گفتگو می‌کنیم با دکتر پوریا گیل، استاد محترم نانو بیوتکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همچنین رئیس دانشکده علوم و فناوری‌های نوین پزشکی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدمت جناب‌عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه علمینو، عرض سلام دارم در خدمتتون.
متشکرم آقای دکتر به خاطر وقتی که گذاشتید. آقای دکتر بریم سراغ با همین بحث پرینت‌های سه‌بعدی شروع بکنیم. ما پزشکی ترمیمی داریم دیگه. چه تفاوتی هست بین همین چاپ ها؟ اصلا قبل از اینکه من برم سراغ اینا، یه توضیحی بدید چاپ سه‌بعدی یا 3D پرینتینگ در علم پزشکی رو و بعد وارد حالا جزئیات و تفاوت‌هاش با سایر موضوعات ترمیمی و درمانی بشیم.
خب همونطوری که مستحضر هستید، تکنولوژی 3D پرینتینگ یا چاپگرهای سه‌بعدی عملا از نظر تاریخچه ابداع این تکنولوژی برمیگرده به صنعت چاپ و نهایتا با کار در حوزه رسانه، چاپ و تبلیغات آغاز میشه، اما بعد تسری پیدا میکنه، اشکال تخصصی به خودش میگیره در صنایع مختلف، من جمله در حوزه صنایع و تجهیزات پزشکی و نهایتاً امروز به عنوان یکی از راهکارهای مهم در خصوص ساخت تجهیزاتی که بتونه بخشی از عملکرد بدن انسان رو تبلیغ بکنه، شبیه سازی بکنه، مورد استفاده قرار
میگیره.
با این توضیح که البته وقتی در دنیای علوم پزشکی وارد میشیم، این تکنولوژی شکل خیلی تخصصی و پیچیده‌ای به خودش میگیره که ما اصطلاحا بهشون زیست چاپگرها یا بایو پرینترها رو میگیم، که اینها توامان هم این قابلیت رو دارن که چارچوب و داربست اون بافت و اندام مصنوعی رو ایجاد کنن و همین قابلیت رو دارن که سلول‌ها، به ویژه سلول‌ها، رده‌های بنیادی رو میشه روی این اسکافولد یا روی چارچوب همزمان قرار داد و نهایتاً به شکل واقعی یک اندام یا یک بافت رو مهندسی کرد و بازسازی.
بسیار عالی، پس اینم توضیح خوبی که از آقای دکتر گیل شنیدیم. آقای دکتر، حالا تفاوتی هم هستی قطعا بین این چاپ‌های سه‌بعدی اندام‌های مصنوعی با حالا ایمپلنت‌های سفارشی یا چاپ‌های زیستی، یا تقریبا در هم تنیده هستند و اوورلپ دارن؟
ما تو حوزه ساخت این نوع ایمپلنت‌ها و تجهیزات یک سری از علوم و فناوری‌ها باید در کنار هم به یه همگرایی برسن تا این تکنولوژی قابلیت کاربردی پیدا بکنه. از جمله این علوم و تکنولوژی هایی که در کنار هم قرار می گیرن، مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی روبوتیک، مهندسی آیتی و نهایتا مهندسی های مرتبط با بافت و سلول های بنیادی هست که در کنار هم زمینه رو ایجاد میکنن که این تکنولوژی تبدیل دستگاه بشه یا توسط متخصصین هم بتونه برای بازسازی ایمپلنت ها و یا اجزایی از بدن انسان که نیاز به ترمیم داره مورد استفاده قرار بگیره. ما در کشور خودمون توی این به خصوص دو دهه اخیر، خب با حمایت‌هایی که به ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام داد، با پای کار اومدن شرکت‌های دانش بنیانی که فارغ التحصیلانش از همین رشته‌های مرتبط بود، هم زمینه ساخت این دستگاه‌ها به وجود اومده، در قالب ایران ساخت انواع اقسامش ساخته شده و همین که الان در دانشگاه‌ها، در پژوهشگاه‌ها یا در مراکز رشد فناوری محققین و فناوری کشور دارن اونها رو مورد استفاده قرار میگن و تلاش میکنن محصولات مورد نیاز برای کشور و به خصوص حوزه علوم پزشکی رو فراهم بیارن.
پس اینم نکته خیلی مهمیه. ما تو ایران هم تو این زمینه داریم کار میکنیم؟
بله، ما هم داریم دستگاه‌هاشو ایران به خود کفایی رسونه که انواع اقسامشو داره میسازه و همین که در این دستگاه‌ها الان در شرکت‌های مختلفی مثل مثلا همون شرکت توفیق‌داری که متاسفانه در این جنگ اخیر
مورد
تجاوز قرار گرفت و یه شرکت های دیگه الان داره در قالب محصول داره تولید میکنه و به قول معروف داره سعی میکنه اون بازاری که در کشور هست و مصرفی در کشور هست، اون لوازم و تجهیزات مورد نظر رو برای تیم‌های درمانی و کادر درمان فراهم می‌کنه.
به حال بحث 3D پرینتینگ یا چاپ سه‌بعدی گاهی اوقات از یه اسکن دقیق شروع میشه که دقیقاً این برای ما بفرمایید این اسکن ها که بعداً باید حالا ایمپلنت هاش تولید بشه یا این مواد تولید بشه چطور کار میکنن و چگونه اینقدر دقیق هستند؟
ما توی اثر مجموعه ستادهای راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یک تابلی از تمامی این گرایش ها و تخصص ها سالیان سالی که برنامه‌ریزی شده است و روش کار شده. الان این سالی که جناب علی پرسیدید به اون قسمتی برمیگرده که در بخشی از همین ستادهای راهبردی ما یک ستادی داریم که مسئولیت ساخت دستگاه‌های تصویربرداری دقیق هست.
دقیقاً.
این دستگاه‌های تصویربرداری هم مستنی بر سی‌تی هم بر مستنی بر ام‌آرآی کارش این هستش که بتونه یا تکنولوژی‌های دیگری که باز در دست رسان و توسعه است بتونه به صورت واقعی از اندام‌های داخل بدن یک اسکن تصویری قابل ترجمه و تبدیل در مورد کامپیوتر یا رایانه رو فراهم بیاره و بعد با سیستم‌های مدلر و شبیه‌سازهایی که در کامپیوتر هست بتونه اون فایل نرم‌افزاری لازم برای این چاپ‌درها و پرینترها رو فراهم بیاره. خب تو مرحله بعد وقتی که این تصاویر گرافیکال از اسکن دقیق اون اندام و عضو میاد تو محیط این پرینتر، این قابلیت داره که از جنس فوم یا از جنس به خصوص پلیمرهایی که اینها پلیمرهای بایوکامپتیبل یا دوست‌سازگار هستند.
بله.
میتونه اسکافولد یا چارچوب مورد نیاز برای اون بافت یا اون اندام رو فراهم بیاره و بعد با کاشت سلول‌هایی که در اون بافت مورد نظر باید قرار بگیره زمینه نهایتاً رشد و نمو شدید به اون بافت یا اون اندام نهایتاً در محیط آزمایشگاه یا در محیط کلینروم‌هایی که گرید انسانی داره فراهم میشه. و بعد این به عنوان یک محصول به عنوان یک فرآورده میاد فراوری میشه، فرموله میشه توسط یک تخصص دیگه که ما بهش تخصص سل اپلاید ساینسز میگیم، تبدیل به یک پروداکت میشه که حالا یک متخصص بالینی یک جراح میتونه اون رو به عنوان ایمپلنت جایگزین بخشی از بدن انسان بکنه که قبلا آسیب دیده یا در معرض آسیب قرار گرفته.
بسیار برای این نکته خیلی مهمی بود. حالا ما بحث 3D پرینتینگ ها یا به هر حال چاپ های سه‌بعدی رو داریم، اما وقتی که میریم به هر حال تو مسائل درمانی اینجا دیگه بحث چاپ بافت های زنده است یا بایو پرینتینگ هستش یا بایو اینک ها هست. برای ما بفرمایید که اصلا این چاپ بافت های زنده یعنی چی و چه چالش هایی اینجا ممکنه وجود داشته باشه برای چاپ این نوع بافت ها؟
ما به بدن انسان میرسیم و قراره که یک بافت زنده رو شبیه بهش رو درست بکنیم و داخل بدن انسان قرار بدیم. یه سری ملاحظاتی هستش که این ملاحظات اون زمانی که میخواد تاییدیه های لازم برای اجازه ورود این محصول به بدن رو پیدا کنه بعد اتفاق افتاده میشه. یکی از اون ملاحظات مهم این هستش که باید از موادی استفاده بشه در ساخت چارچوب یا داربست اصلی اون بافت که موادی باشه که هم حداقل سمیت رو برای بدن انسان داشته باشه و هم حتی اکثر زیست سازگاری رو با شرایط فیزیولوژیک بدن داشته باشه.
بله.
دومین ملاحظه‌ای که اینجا اتفاق میفته این هستش که رده‌های سلولی که عموماً از جنس رده‌های سلول‌های بنیادی هستن روی این چارچوب یا روی این اسکافولد قرار می‌گیره، هم باید بتونه بایوکامپتیبیلیتی یا زیست سازگاری لازم رو با اون اسکافولد داشته باشه و هم قابلیت رشد نمو داشته باشه تا بتونه تبدیل به یک رده سلولی بالغی بشه که قرار جای اون در بدن بره کارمون کار فیزیولوژیک رو انجام
بده.
برای همین در گام سوم به عنوان سوم ملاحظه تیمی که چون این کار کاری یک تخصص خاص نیست، تیم یا تیم ورکی که میاد با این کار قرار میگیره باید در یک شرایط کلین و کاملا پاک با گرید انسانی که نهایتا اونقدر استریلیتی استریل باشه که این محصول در اون شرایط وجود بیاد کار بکنه و این پروداکت رو بتونه اونجا تبدیل به یک محصول بکنه که در گام‌های بعد زمانی که می‌خواد مجوز بگیره برای اینکه یک متخصص بالینی یک جراحی رو در داخل بدن قرار داشته باشه تمام مستندات مربوط به فرایند تولید و اخذ مجوز این محصول باید در اختیارش باشه تا با اطمینان کامل بتونه اینو در داخل بدن انسان قرار بده. چون بعد از اون این بافتی که به این صورت به صورت مصنوعی ساخته شده و قرار جایی بزنه یک بافت زنده در بدن انسان بشه باید بتونه هم وظایف فیزیولوژیش به اون بخش رو درستی انجام بده، هم در نکته دومی که مهمه اینه که عوارض جانبی رو برای بدن انسان ایجاد نکنه که بعد منجر به پیامدهای درمانی بشه. خب این کار نیاز داره به یک تیم ورک، به یک به قول معروف کارگروهی که انواع تخصص‌های مختلف از مهندسی گرفته تا علوم پایه تا فناوری‌های نوین پزشکی و حتی تیم‌های بالینی توش قرار دارن تا نهایتاً در قالب یک زنجیره ارزش فناوری اون سطح بلوغ این محصول اینقدر بالا میارن تا قابلیت استفاده در بدن انسان رو به عنوان یک بافت زنده پیدا کنن.
بسیار عالی، نکات خیلی مهمیه و شرایط خاصی هم میخواد به هر حال.
بله قطعا شما وقتی یک همچون به قول معروف خط تولیدی رو بخواید داشته باشید نیاز دارید که زیرساخت های مربوط با چیلین روم های انسانی اونجا مهیا باشه و تجهیزاتی در اختیارتون باشه که اون تجهیزات در فضای چیلین روم بتونه اون استیلین دیدن لازم رو فراهم بیاره و شرایط رو مهیا بکنه که این سلول ها و این بافتی که شما به این صورت دارید شبیه سازی میکنید و دارید به وجود میارید زنده بمانه که به دست جراح برسه و در اتاق عمل مثل یک احضار کننده بافت چطور هست که بافت رو بعد سالم بهشون بهش به تیم جراح رسون بافت هم زنده به دست اونها برسه که اونها بتونن در محل به قول مارک مورد نظر در بدن انسان رو بتونن قرار بدن و اون به قول زایعه رو ترمیم بکنن.
درست، اینم نکته خیلی مهمیه. آقای دکتر یه مقدار از بایو پرینتینگ یا چاپ زیستی فاصله بگیریم بریم سراغ چاپ سه‌بعدی که مثلا میتونه در حالا موضوعات جنگی استفاده بشه، مثلا در تخریب ها آسیب هایی که به ساختمان ها خورده یا در پسا جنگ اگر که بخوایم از اونها استفاده بکنیم، قطعا چاپ سه‌بعدی میتونه تو این زمینم کمک بکنه دیگه.
چون برمیگرده به این تخصصی که خارج از تخصص بنده است.
خب پس برای کوتاه از زبان شما بشنوی برمیگرده به توزیع پزشکی در ما
سابقه این تکنولوژی، یعنی از نظر سبودی میدینی میدنستش که حالا شما فرض کنید در این آسیب هایی که به ساختمان ها میخوره یا به قطعات میخوره که نهایتا نیاز هست که به سرعت اینها ترمیم بشه، به نظر من با استفاده از اینکه فرم های پلیمری سبک و یا حتی موادی که مناسب هست برای کار سازه و ساختمان، دوستانی که تو حوزه مهندسی عمران یا تو حوزه مهندسی ساختمان هستن بتونن از این تکنولوژی اونجا استفاده کنن. پیشنهاد
اینه که تو این حوزه
از دوستانی که تو این
زمینه تخصص دارن حتما ما برمیگردیم تو همین حوزه پزشکی که تخصص شماست و حالا که صحبت تخصص و جایگاه و سمت شما هم شد، همین دانشکده علوم و فناوری‌های نوین پزشکی رو یه توضیح برای ما بفرمایید. در این دانشکده چه اتفاقاتی میفته؟ منظور اصلا از علوم و فناوری‌های نوین پزشکی چه هست؟
من اگه بخوام سریع خدمتتون توضیح بدم، دانشکده علوم و فناوری نوین پزشکی در حقیقت یکی از شاید 10 دانشکده علوم و فناوری نوین پزشکی ایران هستش که در دانشگاه علوم پزشکی مازندران ظرف 10 سال گذشته راه اندازی شد و به تایید شورای گسترش وزارت بهداشت. در دانشکده علوم و فناوری نوین پزشکی ما رشته های خاصی رو مثل بایوتکنولوژی پزشکی، نانوتکنولوژی پزشکی، مهندسی بافت، علوم سلول کاربردی یا سل تراپی و علوم اعصاب و کاگنیتیو ساینس رو داریم.
بله.
اینها مجموعه هستن از تکنولوژی های های تک تو حوزه علوم زیستی که ما اونها رو به عنوان تکنولوژی و علوم همگرای زیستی میشناسیم. این دانشکده در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و پی اچ دی در حال فعالیت هست و نیروهای متخصص و مرتبط با تولید محصولاتی که میتونه برای کشور فراهم بیاره رو فعالیت میکنه. اعضای هیئت علمی تخصصی رو داریم در 4 گروه تخصصی. جالبه بدونید که ما تنها دانشگاه علوم پزشکی در کل کشور هستیم که اولین گروه پزشکی بازساختی یا ریجنریشن مدیسین ایران مجوزش رسما به دانشگاه ما داده شده.
بسیار عالی.
ترکیب همه این رشته ها و تکنولوژی ها رو در دانشگاه خودمون تونستیم فراهم بیاریم، امکانات و زیرساخت هاشو به لحاظ آموزشی و پژوهشی تونستیم فراهم بیاریم و از همه مهمتر نیروی متخصص انسانی که بایکورس تحصیل کرده باشه تو این رشته ها و بتونه بیاد به عنوان استاد و هیئت علمی تدریس بکنه اینها رو به دانشجوهای نسبت فراهم آوردیم و خدا رو شکر اساتید ما دارن این فعالیت ها رو انجام میدن. اما ویژگی دیگری که دانشکده علوم و فناوری نوین داره اینه که محل استقرار شرکت ها و واحد های فناوری هستش که محصولات مرتبط با خودشون رو هم دارن اینجا MVP یا پروتوتایپ اولیه‌اش رو درست میکنن و بعد با استفاده از زنجیره انتقال فناوری که ما در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه، پارک فناوری سلامت و پارک فناوری استان داریم، اونها رو تلاش میکنیم که به زنجیره تجاری سازی و بازار بریم.
چقدر خوب. صرفا باید کسانی که میخوان در دانشکده شما باشن، شما الان مثلا فرض بکنید مرکز نوآوری داریم، مرکزهای هوش مصنوعی داریم، به هر حال مواردی از این دست داریم، آیا شما از افرادی که به هر حال تو این زمینه میتونن فعالیت بکنن ولی صرفا از مسیرهای دانشگاهی و کنکور و مواردی از این دست وارد نشدن هم حمایت میکنید؟ حالا افرادی که به هر حال نخبه هستند یا فناور محور هستند میتونن با شما همکاری بکنن، یا صاحبان صنایع؟
سالها به جز اعضای هیئت علمی فارغ التحصیلان دانشگاه خودمون و دانشگاه‌های دیگه، حتی رشته های مهندسی مختلف رو دوستان در قالب تیم ورک با هم کار کردن. یعنی مثلا به عنوان مثال فرض کنید الان ما یکی از مثلا شرکت های دانش بنیانمون که مجوز دانش بنیان داره محصول تولید میکنه از همین رشته مرتبط با پزشکی باسافته میدید، با تیمی داره کار میکنه که تو این تیم از گرایش‌ها و تخصص‌های دیگه هم دارن باشون همراهی میکنن، حتی مثلا دانشگاه صنعتی بابل با ما همکاری میکنن، از دانشگاه فناوری‌های نوین آمل همکاری میکنن، از دانشگاه وزارت علوم، دانشگاه مادر یا مازندران همکاری میکنن، یا نه از اساتید از دانشگاه‌های دیگه در سطح کشور. چون ذات فعالیت ما در دانشگاه علوم و فناوری نوین پزشکی هستش که ما به عنوان رشته‌های بین رشته‌ای باید با رشته‌هایی که میتونن در خوردی و بلوغ اون محصول با ما کمک کنن ما به یه همگرایی برسیم تا این اتفاق بیفته. و همینجاست ما نهایتاً جزء بدیهیات و جزء کارهای روزمره‌مون هست که با خیلی از افشار یا سلوک در جاهای دیگه در ارتباط هستیم و فعالیت.
بسیار عالی، این خب خیلی خوبه که پس همه میتونن بیان و در کنار شما باشن. حمایت هایی هم دارید؟ مثلا مکان بدید یا به هر حال ایجاد ارتباط براشون بکنید، تحصیلاتی در اختیارشون قرار بدید در دانشگاه؟
ما در سطح استان مازندران
بله،
هم پارک فناوری استان رو داریم که در ارتباط مستقیم با شرکت ها و واحدهای فناوری دانشگاه ما حمایت میکنه، خدمات میده و حتی آفیس و امکانات در اختیار میذاره که مرتبط با کاری که میخوان بکنن بتونن از اون امکانات استفاده کنن. و همین که در داخل دانشگاه علوم پزشکی مازندران ما خب زیرساخت مرکز رشد فناوری سلامتی داریم که اگر بخوان میتونن از امکانات و فضای فیزیکی اونجا استفاده کنن. شرکت هایی رو داریم، یعنی صندوق های عاملی رو باهاشون در قرارداد هست دانشگاه ما، در صورتی که دوستان محصولی رو بخوان درست کنن جزء مرکز رشد ما یا پارک بشن میتونن در قالب تحصیلات یا وام از اون اعتبارات مالی هم استفاده کنن.
بسیار عالی، پس اینم فرصت های بسیار خوبیه که حالا در مجموعه شما وجود داره و میشه استفاده کرد. ارتباطتون با سطوح کلانتر به چه شکل هست؟ با دانشگاه دیگه در استان های دیگه، یا به هر حال دانشگاه در تهران، یا مثلا به هر حال معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، با اونها چطور ارتباط دارید؟
ببینید، ما توی حوزه فعالیت هایی که ما در دانشگاه خودمون میکنیم خب یه ارتباط تنگاتنگی بین ما و ستادهای به خصوص نانوتکنولوژی در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، ستاد فناوری و علوم سلک‌های بنیادی و ستاد کاگنیتیو ساینس و نوروساینس در ریاست جمهوری است. یعنی ما خیلی از این دوستانی که حمایت کردن و خواستن که این زیرساخت‌ها ایجاد بشه با همکاری این ستادها در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به تبع اون خب اساسی ما بجز اون حمایت‌های مالی که دانشگاه از پروژه‌هاشون و تحقیقاتشون داره، زمانی که نیاز به اعتبارات قوی‌تر دارن برای اینکه بتونن سطح بلوغ محصولی که دارن، تیارل محصولی که دارن ارتقا بدن، میرن به سمت فاندینگ بادی ایجنت ها یا اون صندوق‌های بزرگتری که اینها زیر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری مثلا در بنیاد ملی علم ایران قرار گرفته یا در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری قرار گرفته. در همین خواسته یا ناخواسته ما عملا با خیلی از این ساختهای مهم در کشور در ارتباط هستیم، یا از طریق سامانه مثلا مؤسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی نیمار، خب یه بخشی از پروژه های ما در حوزه فناوری و پژوهش های کلان ما از طریق این سیستم ها حمایت میشه و نهایتا شرایط هموار میشه که ما بتونیم این محصولاتی که دوستان نهایتا ابداع کردن و تکنولوژی به دست آوردن با افزایش سطح بلوغ فناوری و تیارلشون بتونن اونها رو برای زنجیره تجاری سازی و بازار آماده کنن.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر پوریاگیل، استاد محترم نانو بیوتکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مدیر دانشکده علوم و فناوری نوین پزشکی در این دانشگاه که ما رو همراهی کردید. آقای دکتر
بنده و جناب علی و همکاران محترم تشکر میکنم و از صبر و وقتی که شنونده شما به خرج دادن، عرض بنده رو گوش کردن و سپاسگزارم.
متشکرم از شما، سلامت باشید، انشالله حضوری بتونیم در خدمتتون باشیم. متشکرم، موفق باشید. متشکر. چاپ سه بعدی دیگه فقط یک ابزار ساخت نیست، بلکه یک پارادایم جدیده. در پزشکی این فناوری فرصتی بی‌نظیر برای بازسازی بیماران با آسیب‌های شدید ایجاد کرده، جایی که پروتز و ایمپلنت دقیقاً بر اساس آناتومی فرد طراحی میشه و حتی بافت‌های زیستی قابل تولید ایجاد میشه. این یعنی درمان‌های سریع‌تر، دقیق‌تر و البته انسانی‌تر. در بازسازی زیرساخت‌ها هم پرینت‌های سه‌بعدی مفهوم سرعت و هزینه رو باز تعریف کردن و دقت و تحول رو. پیام مهم این تحول اینه که فناوری اگر درست استفاده بشه میتونه پلی باشه میان ترمیم بدن انسان و ترمیم محیط زندگی، و چاپ سه‌بعدی یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این همگرایی، هم یک فناوری پزشکی و هم یک فناوری عمرانی و هم یک فناوری انسانی. برنامه علمی نو تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده سهیلا عیسی‌زاده، صدا بردار مهدی مؤیدی هماهنگی، و من کیوان نقره‌کار کمیگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو گفتگو ممنون و سپاسگزارم. فرصت همراهی شما با ما تا ساعت 21 امشب. اما به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک خواهیم شد. اعلام می‌کنم که هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:01 است. با امید به استجابت دعاهاتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان راویان نهج البلاغه.
امکانش هست که ابتداعاً نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی.
خطبه این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمد لله
و اهل
الحمد
لله و احباب و اعقد الحمد لله و احلا و اعقد نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین. میگن آیا من به این قانع باشم فقط بگن ایشون امیر المؤمنینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. راویان نهج البلاغه همراه شما هست. راویان نهج البلاغه همونطوری که شما عزیزان میدونید اختصاص داره به معرفی یکی از حافظان نهج البلاغه، حالا یا حافظان کل یا حافظان بخشایی از این کتاب شریف، و در خدمت این عزیزان خواهیم بود که روایتگری میکنن این کتاب شریف. سلام از شکر من شما.
سلام،
خوبی؟
خوبم ممنون.
خودتون کامل معرفی میفهمی؟
من محمد صادق زاهدی هستم از کاشان.
کلاس چندم؟
کلاس ششم.
ماشاءالله. خب حافظه نهج البلاغه اید شما؟
بله.
توضیح بده چقدر از نهج البلاغه رو حفظید؟ کجا حفظ شدی؟
من 230 حکمت نهج البلاغه رو حفظم با کمک مربی عزیزم با آقای حسن زاده حفظ شدم و با کمک پدر مادر عزیزم.
باریکالله. کلاس ششم؟ یه بار گفت چند تا حکمت؟
230 حکمت.
230 حکمت. یعنی شما حدوداً بخوایم بگیم یه چیزی هلوش سالی 40 تا حکمت رو حفظ شد. از کلاس اوله تا کلاس ششم. چون دوستان شما که توی مدرسه جنت شما تحصیل میکنید ها؟
بله.
دوستان شما به من گفتن که ما موظفیم سالی 20 تا حکمت حفظ کنیم.
بله.
شما دو برابرشون حفظ کردید.
بله، تو تابستون ما حفظ کردیم. طرح حفظ گذاشته بودن، ما شرکت کردیم، حفظ کردیم.
ماشاءالله.
ما تقریبا از کلاس پیش تابستانی تا ششم 120 حکمت حفظ کردیم. تابستونم حدود 120 تا 130 حکمت رو حفظ کردیم.
خیلی عالیه. خیلی عالیه. یکی از حکمتایی که الان تو یادته، خیلی هم روش تمرین کردی و دیگه الان میتونی سریع به من بگی کدوم یکی از حکمتاست؟
حکمت هفت و قال علی علیه السلام از صدقه تو دوا آن منجه، صدقه دادن داروی شفا بخش است.
شما صدقه میدی خودتون؟
بله.
آثارشو دیدی؟
بله بله.
میتونی یه توضیح بدی؟
مثلا من خودم کلاس والیبالم میرم.
ماشاءالله قد و قوارات هم پیداست، من دارم میبینم ولی شنواده که نمیبینم، حرف من رو تایید میکنم.
مثلا من که والیبال میرم، مثلا یه چند نفر مثلا تشویق میکنم، مثلا وقتی میرم خونه مامانم میگم مثلا صدقه برام کنار بذاره برای همین.
باری کرد که چشم نخوری. میدونی که حکمت 400 در تو چی میگه؟
همین چشم زخم.
میتونی بخونی؟ یا حفظ نیستی هنوز؟ نرسیدی هنوز حکمت 400 که چشم زخم واقعیت هست، درسته؟ و باید خودمونو با پناه بردن به قرآن و احادیث و روایات و از کاری که وارد شده ایمن بدونیم از شر شیاطین چی؟ انس و جن. باریکلا. خب بفرمایید که چقدر حفظ نهج البلاغه تونسته تو زندگی شما کمک بکنه، به خصوص وقتی که داری تحصیل میکنی تو درسه، چقدر تونسته تو درست موفق باشی؟ یعنی اگه نهج البلاغه رو حفظ نمی کردی همین موفقیت رو داشتی؟ یا حفظ کردی موفقیتت بیشتر شده؟ واقعا اینو میخوام یه توضیح بدم.
بله، مثلا ما یه حکمت داریم، مثلا میگه که فعلی و زامن و لفلجکم آجل و من علی، هر کس پیرو امیرالمومنین باشد او زامن و پیروزی او در آینده است. مثلا این هست، مثلا من به امیرالمومنین مثلا از امیرالمومنین کمک گرفتم و پیروز شدم، آثارش هم دیدم تو زندگی خودم.
یعنی کاملا مشهور دارید، تو درس خوندنتون بهتر شده، نمراتتون بهتر شده.
بله بله.
وقت برای رابطتون با دوستانتون چی؟ این که بخواد اگر مشکل پیش بیاد بین دوستان، بین شما و دوستانتون، بتونی سریع کمک بگیری از نهج البلاغه، یک تفکری بکنی و بگی که حالا من این کار رو الان نباید انجام بدم، این کار مثلا بده، این کار رو باید الان انجام بدم، این کار خوبه. با کمک از نهج البلاغه شده تا حالا؟ مثالی داری؟
مثلا داریم، مثلا حکمت داریم که اتبدد و نصف العقل، مثلا دوستی نیمی از عقل هست، مثلا اینو داشتیم. خیلی کمک های من تو زندگیم انجام دادم
با کمک نهج البلاغه. بله. بسیار کمک بگیریم.
بله. مثلا کسی داره غیبت میکنه، میان میگن مثلا الغیبت جهت العاجز، غیبت کوشش ناتوانی، بینشون صلح و آشتی برقرار میکنم. مثلا یا مثلا اگه کسی یا خودم به کسی حسادت کنم، میگم که حسد صدیق من سقم الموده، حسادت دوستی رو از بین میبرد. مثلا اینا رو مثلا میگم. و مثلا
پس معلومه آمد. که من اینجوری متوجه شدم که آقا محمد صادق زاهدی فقط یک حافظ صرف نهج البلاغه نیست، بخواد فقط حفظ کرده باشه و بگه آقا من 230 تا خطبه حفظم تمام، عامل هم هستید شما الهم که این مهمه، این در درجه اول مهمتر اینه که آدم عامل باشه دیگه. قرآن میخونیم عمل بکنیم، نهج البلاغه میخونیم عمل بکنیم، که الحمدلله اینجوری که شما دارید میگی از عاملین به دستورات حضرت علی علیه السلام هستید. خب انشاءالله که موفق باشید. شما یه توصیه بخواید به همسه سال خودتون بکنید تو این دقایق پایانی، چه توصیه میکنید؟
سلام، ما تو جمعی نشسته باشیم، مثلا درباره کسی که نیستش غیبت نکنیم، یا مثلا حسادت به کسی نکنیم. برای همین من توصیه میکنم
اصلا سرم طلاع که خودمون باشه.
بله.
کار به کار کس دیگه نداشته. بله. باشیم و این بهترین چیز هست.
بله.
دست درد نکنه، توصیه خیلی خوبی کردی، من که از شما یاد گرفتم. کار نداری شما؟
خیلی ممنون از آقای حسنزاده که نهج البلاغه رو تو مدرسه جنت رواج داد و از مربی عزیزم آقای رضوانی تشکر میکنم برای اینکه نهج البلاغه خیلی خوب یاد من دادن، و از پدر و مادرم که خیلی به من انگیزه دادن برای حفظ نهج البلاغه.
ما هم از همه اینا تشکر میکنیم، از شما هم تشکر میکنیم. ممنون از شما، از شما خدافظی میکنیم. موفق باشید.